ساعت 17. من فرین عاصمی هستم. شما شنونده ی رادیو فردا هستید. 97,000 نیروی امنیتی فرانسوی برای مقابله با اقدام احتمالی مسلحانه در تعطیلات کریسمس بسیج شدند. رهبر جدایی طلبان کاتالونیا از دولت اسپانیا خواست اجازه بدهد او به کشور بازگردد. و انفجار یک بمب دستساز در ولایت هلمند افغانستان دست کم 7 قربانی گرفت. دولت فرانسه 97,000 پلیس و سرباز را در فصل تعطیلات کریسمس به دلیل نگرانی از خطر حملات تندروهای تروریست بسیج کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این نیروها قرار است در بازارها، مراکز خرید، اماکن مذهبی، حمل و نقل عمومی و مراکز گردشگری مستقر شوند. علاوه بر امنیت مراسم کریسمس در روز دوشنبه هفته جاری، وزارت کشور گفته که نیروهای بیشتری هم از اوایل ماه جاری میلادی در اطراف کنیسه‌ها در جریان مراسم هانوکا از اعیاد یهودیان مستقر شدند و برای کریسمس ارتودکس ها در ماه ژانویه هم تمهیدی مشابه برای برگزاری این مراسم تحت شرایط مناسب در نظر گرفته شده است. قانون جدید ضد تروریسم به امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اجازه می دهد تا توان پلیس را برای مقابله با حملات تروریستی تقویت کند. در 3 سال اخیر حمله القاعده شبه جزیره عربستان به دفتر نشریه طنز شارلی ابدو در دی ماه 93، حمله داعش به پاریس در آبان 94، حمله یک فرانسوی تونسی تبار با کامیون به آبران در شهر نیس در تیر 1395 مجموعاً 233 قربانی گرفت و سبب زخمی شدن 10 نفر شد. کارلوس پوچدمون رهبر جدایی طلبان منطقه کاتالونیا در اسپانیا از دولت این کشور خواسته تا به او اجازه بدهد ضمن بازگشت به این منطقه بار دیگر ریاست کاتالونیا را بر عهده بگیرد. او که در حال حاضر در بلژیک در تبعید خودخواسته به سر می‌برد، در صورت بازگشت احتمالاً بازداشت خواهد شد. رئیس پیشین دولت محلی کاتالونیا متهم است که به شکل غیرقانونی در این منطقه رفراندوم برگزار و اعلان استقلال کرده است. نتیجه اعلام شده انتخابات پارلمانی کاتالونیا نشان می‌دهد که احزاب جدایی طلب 70 کرسی از 135 کرسی را کسب می‌کنند. این تعداد کم و بیش برابر با کرسی‌هایی است که این احزاب در انتخابات گذشته به دست آوردند. آقای پوچدمون گفته اگر دولت مرکزی اسپانیا به نتیجه انتخابات احترام بگذارد، او کماکان رئیس دولت محلی کاتالونیا خواهد بود. اقدامات کارلوس پوچدمون موجب شده تا ماریانو راخفی، نخست وزیر اسپانیا، او را از مقام ریاست دولت محلی کاتالونیا برکنار کند. روز یک شنبه انفجار یک بمب کنار جاده‌ای 7 سرنشین غیر نظامی یک وانت را در ولایت هلمند در افغانستان کشت. در این انفجار 3 نفر دیگر هم زخمی شدند. بنابر آمار سازمان ملل، از آغاز ماه ژانویه تا آخر ماه سپتامبر سال جاری میلادی و در طی 9 ماه بیش از 370 نفر در افغانستان بر اثر انفجار بمب‌های دستساز کشته و بیش از 430 نفر دیگر هم به همین علت زخمی شدند. منصور غلامی وزیر علوم ایران از دانشجویان محروم از تحصیل خواست که با او مکاتبه کنند و وعده داد که کارگروه بررسی و اصلاح آیین‌نامه‌های پذیرش دانشجو در این وزارتخانه تشکیل خواهد شد. به گفته وزیر علوم، این کارگروه از طریق مراجع قانونی به اصلاح دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های موجود در زمینه پذیرش دانشجو اقدام خواهد کرد. منصور غلامی توضیحات بیشتری درباره زمان تشکیل این کارگروه و اقدامات آن بیان نکرده است. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، روز 28 آذر در همایش حقوق شهروندی خطاب به وزیر علوم گفته بود که نباید دانشجوی ستاره دار وجود داشته باشد. اصطلاح دانشجویان ستاره دار برای دانشجویانی به کار می رود که اغلب به دلایل فعالیت‌های سیاسی و عقیدتی از ادامه تحصیل محروم می شوند. به گفته محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین، موضوع ستاره دار شدن دانشجویان از دولت‌های قبل از او آغاز شده است. وزارت خارجه کره شمالی در واکنش به تازه‌ترین تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه این کشور گفته که این تحریم‌ها اقدامی به سوی جنگ و تجاوز به تمامیت ارضی کره شمالی است. شورای امنیت سازمان ملل اول دی ماه در واکنش به تازه‌ترین آزمایش موشکی کره شمالی تحریم‌های جدیدی علیه پیونگ‌یانگ تصویب کرد. ساعتی پیش در این باره با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که ارزیابی او از واکنش کره شمالی به تحریم ها چیست؟ حبیب حسینی فرد در آلمان:
صرف نظر از اینکه کره شمالی واقعا چه اهرم هایی به موضوع جنگ داشته باشه یا بخواد این تحریم ها رو به عنوان اقدامی برای جنگ علیه این کشور در نظر بگیره، واقعیتش اینه که این تحریم ها به نظر میاد که سنگین ترین تحریم هایی که کره شمالی داره متحمل میشه تا به امروز. خب چین به عنوان صادر کننده اصلی نفت و فرآورده‌های نفتی به کره شمالی تا حدود این پا و اون پا میکرد که یک همچین تحریمی در این زمینه ها رو اعمال بکنه علیه کره شمالی. با تصمیم اخیر شورای امنیت که چین هم بهش رأی مثبت داده و طبیعتاً باید مقید بشه که این تحریم ها رو اعمال بکنه، به نظر میاد که رژیم کره شمالی خودش رو در موقعیت بسیار سخت‌تری میبینه. یعنی ما 2006 تحریم های متفاوتی علیه کره شمالی اعلام شده، همه رو ترسته به یک جوری به قولن با فشار آوردن روی مردم، گرسنگی روی مردم، اینها همه تحمل بکنه. ولی ظاهرا این مواد سوختی و البته خب میدونیم که قله و این حرف ها هم که 3/4 از چین میره، اونها هم مشمول بخشی از تحریم های قبلی شده، همه اینها به نظر میاد که فشار رو بیش از اون روی رژیم کره شمالی افزایش دادن و این واکنش شاید از سر خشم در همین رابطه است.
آقای حسینی فرد، اشاره کردید به تحریم ها، 10 تا تحریم تا حالا شورای امنیت علیه کره شمالی اعمال کرده، این 10 است. تحریم های قبلی چقدر فایده داشته؟
تا به امروز به نظر میاد که فایده نداشتن. یعنی کره شمالی عمدتاً به آزمایش های موشکی، آزمایش های اتمی خودش ادامه داده با این امید که نهایتاً آمریکا و کشورهای منطقه هم متحد آمریکا مثل کره جنوبی و ژاپن به رسمیت بشناسن این قدرت کره شمالی رو. مجموعه مذاکرات کره شمالی و بحران کره شمالی از سال 1993-94 دوران آقای کلینتون شروع شد. اون وقت تونستن یک قرارداد نسبتا از نظر دولت ترامپ ضعیف مسئله رو حل بکنن تا زمانی که آقای بوش از کار و اون کره شمالی رو در جزء محور شرارت قرار داد که کره شمالی از اون قرارداد با آقای کلینتون بیرون و دوباره فعالیت‌های اتمی و موشکی خودش از سر گرفت. و خب تا به امروز به نظر میاد که با توجه اشاره‌ای که می‌کنن تو کره شمالی به سرنوشت صدام حسین، به سرنوشت قذافی، فکر می‌کنن که این بمب اتمی و داشتن موشک‌های میان‌قاره‌ای به نوعی یک بیمه عمری برای رژیم کره شمالی. از این جهت میخوان تا آخر کار برن و نهایتاً آمریکایی‌ها رو مجبور بکنن که این قدرت رو به رسمیت بشناسه، بیاد پای امضای قرارداد به اصطلاح عدم تجاوز، اون چیزی که کره شمالی ها میخوان از آمریکا، و حتی موقعیت به اصطلاح تحریم‌های اقتصادی برداشته بشه، کمک اقتصادی به این کشور بشه. و خب تا امروز نه آمریکایی‌ها حاضر به این کار شدن، با توجه به خطراتی داره که کشورهای دیگه هم میتونن از این سیاست کره شمالی تبعیت کنن و نهایتاً به نتیجه برسن اگر آمریکایی‌ها کوتاه بیان. و نه کره شمالی به نظر میاد که هنوز تن داده باشه به یک همچین تحریم ها، زیر تحریم ها دست کشیده باشه از این مطالبه‌ای که داره یا ادعاهایی که داره. و همه این دلایل به نظر میاد که این دور از تحریم ها هم همونطور که گفته شد گرچه خیلی فشار رو بیشتر میکنه، ولی راجع به اینکه واقعا رهبری کره شمالی به تغییر رفتار واداره و پیش شرط های آمریکا رو برای مذاکره قبول بکنه، یه مقدار همچنان باید به تردید بشناسه.
چقدر احتمال جنگ وجود داره؟ خب الان کره شمالی گفته به منزله اعلان جنگه، ولی آقای ترامپ 2 روز قبل از تصویب این قطعنامه گفته بود که اجماع اعضای شورای امنیت نشون میده که جهان به دنبال صلحه. چه پیشبینی دارید شما؟
نه، جنگی صورت نخواهد گرفت، گرچه ممکنه پیش بیاد درگیری موضعی. واقعیتش اینه که تو منطقه نه چینی ها به اصطلاح دنبال جنگن، نه آمریکایی‌ها. با توجه به وضعیت هستی که کره شمالی داره، بدونیم که خب به هر صورت درسته که میشه این کشور رو ناکرد، رژیمش رو برانداخت یا هر کار دیگه ای، ولی اینه که سئول پایتخت کره جنوبی با 20-25 میلیون جمعیتش به سادگی در تیررس به اصطلاح توپخانه های کره شمالیه. خود کره جنوبی هم اصولا مایل نیست که هیچ گونه درگیری صورت بگیره، به خصوص با رئیس جمهور جدیدی که سر کار و دائم هم داره روی دیالوگ و گفتگو تاکید میکنه. از اون طرف ما میدونیم که در فوریه آینده خب مسابقات المپیک زمستانی در کره جنوبی قرار برگزار بشه. حتی ژاپنیا هم که یه مقداری موضع میشه گفت سخت ساختانه تری دارن در قیاس با کره جنوبی نسبت به کره شمالی، اونها هم معتقدن که باید از طریق تحریم ها و اینا پیشرفت. در خود آمریکا هم ما می‌بینیم که عمدتاً این سیاست وزیر دفاع و وزیر خارجه هست که داره پیش میره و همچنان بر راه‌حل‌های دیپلماتیک و تلفیقی از تحریم‌ها و پیشنهاد برای گفتگوئه که دارن حرکت می‌کنند.
صدای حبیب حسینی فرد را میشنیدیم، تحلیلگر مسائل بین الملل در مورد واکنش کره شمالی به تحریم‌های تازه شورای امنیت. اما شرکت ملی نفت ایران از قول روسیه گازپروم دعوت کرده در احداث خط لوله انتقال گاز به عمان مشارکت کند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
گازپروم در گزارش جدید برای سهامداران خود در میان دستاوردهایش به امضای نقشه راهی با ایران اشاره می‌کند که در بردارنده طرح‌های متعدد برای اکتشاف و استخراج معادن نفت و گاز، تولید گاز مایع و فرآورده‌های پتروشیمی و انتقال و صادرات مواد هیدروکربن به کشورهای ثالث است. همچنین علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، در مصاحبه با مجله تخصصی گازپروم اعلام کرد ایران علاقمند به مشارکت روسیه در ساخت خط لوله انتقال گاز ایران به عمان است. این خط لوله قرار ذخایر گازی ایران را به مصرف کنندگان و یک مجتمع LNG در عمان برساند تا از آنجا به بازارهای دیگر صادر شود. سرگی پراوسودف، کارشناس مسائل انرژی، میگوید طرح‌های گازپروم در ایران همسو با منافع سیاسی دولت روسیه و راهبرد این شرکت برای تنوع بخشیدن به فعالیت‌هایش است.
Мы, в принципе, с ними пытаемся наладить какие-то отношения, что-то им все время продать, скажем, с ними. Другое дело,
что... Мы در صددیم به ایران کالا و خدمات بفروشیم و روابط اقتصادی با این کشور را گسترش دهیم. هرچند تا کنون در این ابتکارها چندان موفق نبوده ایم. البته برای گازپروم بسیار مهم است حضور ایران در بازار اروپا را محدود کند. به همین دلیل حاضر است به انتقال نفت و گاز ایران به بازارهای شرقی کمک کند. مشوق دیگر برای گازپروم آزمایش و توسعه فناوری‌هایش در بازارهای جدید است. در شرایطی که شرکت‌های غربی نگران تحریم‌ها هستند، ایران ناگزیر به مشارکت با روسیه است. به ویژه که روابط سیاسی دو کشور زمینه این همکاری را هموار می‌سازد. اما اینکه چه طرح‌هایی سرانجام به نتیجه می‌رسد، هنوز سوال بسیار بزرگی است.
در روزهای اخیر گازپروم نفت با شرکت ملی نفت ایران برنامه جامع مشترک پیشنهادی خود را برای توسعه میدانهای نفتی آذر و چنگوله در بلوک انران ارائه کردند. نخستین تفاهم نامه میان دو شرکت به 8 سال پیش باز می‌گردد. اما 2 سال بعد از امضا ایران طرف روسی را به تعویق در اجرای تعهداتش متهم و این تفاهم نامه را لغو کرده بود. قرارداد جدید مجدداً در تابستان گذشته امضا شد. گازپروم همچنین طی 1 سال گذشته برای توسعه میدان‌های گازی کیش، پارس شمالی و فرزاد الف و ب تفاهم نامه امضا و اعلام کرد احداث خط لوله انتقال گاز ایران به هند از طریق پاکستان را در دست بررسی دارد. به علاوه این شرکت اواخر آذر ماه توافق نامه مطالعه و تکمیل ساخت یک کارخانه تولید گاز مایع که بیشتر در مشارکت ایران با آلمان تا 40% توسعه یافته اما با آغاز تحریم ها رها شده بود را امضا کرد. به گفته وزیر نفت ایران تکمیل این پروژه نیازمند 4 میلیارد دلار سرمایه است. کنستانتین سیمونوف، کارشناس مسائل انرژی، کم بود سرمایه را چالش اصلی همکاری میان روسیه و ایران می داند.
Иран это страна, сулит такие вот прибыли при имеющихся рисках, конечно. Например,
پس از لغو تحریم‌ها سرمایه‌گذاران روس به ایران همچون کشوری می‌نگرند که تجارت با آن به رغم برخی تهدیدها سود فراوانی به همراه خواهد داشت. نبود رقبای غربی و اطمینان از شرایط خوب سیاسی بسیاری از شرکت‌های روسی را ترغیب کرده برای انعقاد قرارداد با ایران اقدام کنند. اما شرط اصلی کلید خوردن هر گونه معامله با این کشور تأمین مالی پروژه هاست. زیرا ایران هنوز مشکلات مالی فراوان دارد و نمی‌تواند کالا و خدمات مورد نیازش را از روسیه خریداری کند.
ایران سال گذشته از امضای قرارداد با روسیه برای ساخت دکل‌های حفاری دریایی با هدف اکتشاف و استخراج نفت در خلیج فارس خبر داد. در شهریور ماه 95 شرکت توسعه سازه‌های دریایی تشدید با کارخانه کشتی سازی کراسنه باریکاده تفاهم نامه ساخت 5 دکل حفاری به ارزش 1 میلیارد دلار امضا کردند و مقرر شد در صورت پیش پرداخت 15% از سوی ایران طرف طرف روسی 85% هزینه این طرح را تأمین کند. اما واقعیت این است که در همان روزهای امضای این قرارداد، کارخانه کراسنه باریکاد در آستانه ورشکستگی بود و به تازگی دادگاهی در استراخان آن را رسما ورشکسته اعلام کرد. در پی این خبر، مدیر عامل شرکت دولتی مجتمع کشتی سازی روسیه که درباره ادغام با کراسنه باریکاد مذاکره می کرد، اعلام کرد درباره ادغام تصمیم گرفته نشده و بحث اجرای قرارداد ایران هنوز مطرح نیست. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
اینجا رادیو فرداست.